رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با مجله خبری تحلیلی رویداد در خدمت شما عزیزان هستیم از پخش رادیو گفتگو. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ و ۲۷۸۶ پل‌های ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و همچنین تلفن گویا دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بررسی ظرفیت‌های عرضه در بازار مسکن، نگاهی به اعتراضات اخیر به سامانه نیما و پاسخ بانک مرکزی، رویکرد آمریکا برای فشار بر ایران در شورای امنیت و واکنش‌های اعضای امضا کننده برجام، و همچنین بخش با سخنگویان که از بخش‌های ثابت رویداد است. ۱۲:۰۲ هست، با ما همراه باشید در رویداد امروز. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد از دیروز تا امروز، البته از روز گذشته، از دو روز گذشته تا 25 خرداد ماه تا دیروز، و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2472 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده که 864 مورد بستری شدند. خانم دکتر لاری افزود که مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در کشور به 187,427 نفر رسیده و متاسفانه در حدود 48 ساعت اخیر 107 بیمار جان خودشون رو در اثر ابتلای به کرونا از دست دادند که مجموع جانباختگان در اثر این بیماری به 8,837 نفر رسیده. اما به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، خوشبختانه تاکنون 148,674 نفر از بیماران مبتلا به کرونا بهبود پیدا کردند و از بیمارستان‌ها ترخیص شدند و البته به استان‌های آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. بررسی ظرفیت‌های عرضه در بازار مسکن اولین گفتگویی هستش که در رویداد امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد. ظرفیت‌های عرضه مسکن در کشور به خصوص در شهرهای بزرگ بالا هست و در کنار وجود انبوهی از خانه‌های خالی نشون میده که باید عواملی برای بالا بردن عرضه مسکن وجود داشته باشه تا مانع احتکار در این بخش بشه. آقای مهندس بیژن خطیبی، تحلیلگر مسائل بازار مسکن در این بخش از رویداد با ما همراه هستن. آقای خطیبی سلام، روزتون بخیر باشه.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو در خدمت شما.
خوشم درود بر شما آقای خطیبی. تحلیلتون از شرایط فعلی بازار مسکن و دلایل افزایش قیمت مسکن در کشور چی است؟
ببینید، ما یکی از دلایل متفاوتی داره. یکی از دلایل اینه که خب ما بالاخره در کشورمون تورم داریم، یه بخشی از این افزایش رو میتونیم ربط بدیم به بحث تورمی، یعنی نمیتونیم بگیم که هیچ سالی مسکن افزایش پیدا نکنه ولی تورم باشه. مساله رفته بالا، نیروی انسانی رفته بالا، همه این چیزها، جواز ساختمانی رفته بالا، همه اینا دست به دست فهمیده که یه مقداری از این درصد افزایش به خاطر تورم باشه. یه سری درصدی از این افزایش تورم خب میتونه بحث سوداگری باشه، خرید و فروشی که توی املاک انجام میدن تا این بتونن این قیمت رو برای مردم جا بندازن که قیمت‌ها داره سیر صعودی پیدا میکنه و بیایید حالا بخرید. یه بخش دیگه از این دلیل افزایش میتونه نامتناسب بودن عرضه و تقاضا باشه. یعنی شما سالانه در کشور نزدیک به آمار خود رسمی مرکز آمار ایران که داره میده، مثلا 700,000 800,000 تا 900,000 تا ما هر سال بحث ازدواج داریم در کشور. خب این 900,000 تا باید داره خانه بشن دیگه. وقتی ظرفیت تولید ما، خودمون میایم میگیم تولید امسالمون اگر به تعهداتمون عمل بکنیم، اگر همش ساخته بشه، همه اما اگر رو انجام بشه، مثلا میگیم امسال میخوایم 400,000 واحد بسازیم. خب ما در حال حاضر همین الان از مرگ و از ازدواج و صاحب خونه شدن مردم 500-600,000 تا عقبیم در سال. عقبگرد قبلی هم که تو این چند سال اتفاق افتاده بهش حساب بکنیم، هیچ وقت به بالانس و تساوی نرسیدیم. خب باعث میشه که شما وقتی که عرضتون کم باشه و تقاضا بره بالا، این هم میتونه یک آماری باشه، یک دلیلی باشه و همه این دلیل ها باید با هم دیگه جمع بشه و باعث بالا رفتن قیمت مسکن میشه. و دستوری هم خیلی سخته که شما بتونید این رو بیارید پایین. نمیتونید بگید که من مثلا حق زحمه یه کارگر و مهندس و سازنده و مساله مصرفی رو من دستور میدم افزایش پیدا نکنه. مگه میشه؟ کارخونه رو پاش نمیمونه، کارگر نمیتونه زندگی بشه به چرخونه. اینا به سوداگر راه حل داره. راه حلش اینه که سامانه املاک قرار خیلی وقت مصوب شده انجام بده. من در مصاحبه جناب وزیر دیدم که فرمودن که احتمالاً تا چند ماه آینده قرار این سامانه انجام بشه. این چند ماه خیلی بود، ان شاءالله دکتر اسلامی زحمت بکشن و این رو واقعا این دفعه
بهش بده. چیکار بکنه
این سامانه؟ تمام نقل و انتقالات املاک و خانه های خالی، ارتباط این با سازمان امور مالیاتی، ارتباط این با سازمان ثبت اسناد کشور، همه اینا میان زیر مجموعه این سامانه قرار میگیرن. یک ملک نشون میده واقعا داره به دست مصرف کننده میرسه یا داره به عنوان یک کالای سرمایه‌ای برای یه سری داره دست به دست میشه.
یعنی همون چیزی که الان گفته میشه برای جلوگیری از احتکار؟
بله، این میشه که ما وقتی شفاف باشه نشون میده که این ملک وقتی مثلا تو یه سال دو بار داره دست به دست میشه، نشون میده که اینو مصرف کننده که نخریده. شما نمیری خونه بخرید 6 ماه پیش بمونی بعد دوباره اسباب کشی کنی بری یه خونه دیگه بخری، که اصلا امکان. این نشون میده که دلال بازی و واسطه گری داره انجام میشه. میگم همه اینها با هم دیگه پارامترها جمع میشه و باعث نابسامانی مسکن میشه. مهمترین ضریب وسط این موضوع عدم تعادل عرضه و تقاضا هستش.
این تعادل چگونه میتونه ایجاد بشه؟ همین نمونه سامانه که اشاره کردین یا نه از راهای دیگه؟
گفتم این سامانه یه کاری انجام. البته این سامانه هم خیلی خوبه، بالاخره نشون میده. همش ما میگیم 2 میلیون واحد مسکونی در کشور ما خالی داریم. خب این 2 میلیون خالی برای کدوم قشر از جامعه است؟ آیا برای قشر من مستضعفه یا برای آدم مرفعه؟ یعنی بیشتر واحدهای بالا شهر و گنده و برای پولدارا خالی مونده یا برای منی که تو قشر پایین هستم؟ این برای برنامه ریزی دولت، مردان و مجلس هم این سامانه میتونه مفید باشه.
کدومش خالی مونده؟
اگه از من بپرسن احتمال میاد چون هنوز این سامانه که راه اندازی نشده، خود دولت هم نمیتونه بگه. ولی چیزی که تو شهر میچرخیم بیشتر نگاه میکنیم، خانه های لاکچریه که بیشتر در سطح متوسط رو به بالا خالی میمونه. خانه های کوچیک و با قیمت پایین معمولا چون با یه مقدار وام و با یه مقداری با آورده خود طرف میتونه سر خونه باشه و ادعای خریدار زیاد نیست، حاضره بره توی خونه با سطح پایین درم زندگی کنه، بنابراین کمتر خالی میمونه. ولی استنباط من اینه که این درصد قشر مرفع بیشتر خالی مونده، اینه برای کسایی که بیشتر متمول هستن. ولی تا این سامانه رو اندازه و تمام این آمارا دقیق در نیاد، من نمیتونیم به شما دقیق بگیم که کدوم درصدشه. مهمترین موضوع در برنامه ریزی مسکن کشور داشتن اطلاعات درست و برنامه جامع و ادامه دار. یعنی ما الان نمیدونیم بالاخره در افق آینده همون هر دولتی که میاد سر کار برای خودش با یه دیدگاهی میاد. هیچ وقت این چشمانداز درست چیده نشده که من بگم از امروز برنامه‌ریزی میکنم برای 4-5 سال دیگه که مثلا به تولید سال 1.5 میلیون واحد مسکونی برسم. متاسفانه این برنامه انجام نشده و الان میبینیم که این قیمت داره میره بالا. همه این عوامل دست به دست هم میده و اگر عرضه رو نتونن زیاد بکنن، دولت برنامه داد، دایی رئیس جمهور اعلام کرد که دستور داده به وزیر که تمام زمینهایی که در اختیار دولت هست بیاد برای مسکن حالا اقدام ملی قرار بگیره، شروع بکنن به تولید. بله اگر این تولید درست بشه و از این برنامه رئیس جمهور دستور بده بانک‌ها عین زمان مسکن مر بیان پشت ساخت و ساز. شما در زمان مسکن مر ببینید خیلی از افرادی که دارای دهک‌های پایین جامعه بودند بالاخره صاحب خونه شدند، با یه ذره این برونبر بالاخره اینا صاحب منزل شدند، اکثرشون بالاخره تونست دولت به یه وظایفی عمل بکنه. ما برنامه ریزیمون باید برای دهک‌های متوسط رو به پایین باشه که قشر آسیب پذیر جامعه هم هستن. این موضوع کلی.
آقای خطیبی یک نکته این که خب این اشاره که شما داشتید که برآوردی که به عنوان تحلیلگر بازار مسکن دارید که بیشتر این وضعیت خانه‌های خالی خانه‌های متوسط رو بالا هست، این خودش خب سوال برانگیز میشه که چطور الان که این حجم از خانه‌ها خالی شدن یک تصمیمی میخواد گرفته بشه، با احتکار مسکن میخواد مقابله بشه، پولدارا خونه‌شون خالی مونده نگران شدن. اما از اون طرف خب در خبرها میبینیم که مسکن مهر هم خیلی وضعیت خوبی نداره. مسکن مهر حجم زیادی از مسکن مهر الان خالی مونده و خبرهایی که مثلا در اونجا هم احتکار شنیده میشه که اتفاق افتاده، افرادی که مالکان واقعی نیستند، در واقع خریداران مسکن مهر، یک نفر چند واحد مسکن مهر رو خریده و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم در خبرها داشتیم که یک سوم از مسکن مهر الان داره استفاده میشه.
به نظر من که بیشتره، ولی من موضوع اینه که بین 8 سال از دولت قبلی مسکن مهر گذشته 7 سال خورده و امسال دارن اعلام میکنن تا آخر امسال ما میخوایم کل مسکن مهر برنامه اون موقع رو دیگه تحویل بدیم. خب این خبر خوبیه. از یه طرف
خب وقتی خالیه که نمیرن سکونت کنن یا شرایط
نه اگه به دست واقعی مصرف کننده باشه، من سوالم اینه کی این رو برداشته داده؟ من شنیدم تو یکی از خبرگزاری‌ها دیدم که یک نفری مثلا در پردی 30 واحد داره.
من دقیقا حرفم همینه که در مسکن مر خریدار واقعی نیست.
کی اینو واگذار کرده؟ اصلا در بحث واگذاری‌ها در بحث مسکن مر اینطوری بود که طرف باید خانه اولی باشه، خودش یه مقدار اولیه میاره. اصلا چجوری به یک نفر 30 واحد داده شده که به دلالی رسیده؟ خب عدم نظارت، عمل عدم درست نظارت کردن من مسئول هستش دیگه. اصلا منم خودم بخشی از این جامعه تو مسئولیت هستم، یعنی میگم خود بنده مثلا مقصر هستم. ولی چجوری یک سوداگری یا یک دلال بازاری یا یک واسطه‌گری، حالا اسمشو هر چی میشه گذاشت، میاد 35 واحد در مسکن مهر میره تحویل میگیره. خب ما زمانی که اون موقع مسکن مهر داشت ساخته میشد، من در جریانش بودم و اینها، یک فرد واقعا برای این که بتونه یک واحد رو بگیره از چندین فیلتر باید تو شرکت شهرهای جدید عبور میکرد، اثبات بکنه که خانه اولیه، اثبات بکنه.
همه این حرفا الان این وضعیت مسکن مهره.
بله خب این مسیرش عوض شد. یه دفعه در ابتدای دولت خب بحثایی پیش اومد که این مسکن به درد نمیخوره، نمیدونم، باعث شد که مسیرش منحرف بشه و ما الان دوباره برگشتیم دوباره سر همون خطا تا حدودی و دوباره داریم همون سیاست‌ها رو یواش یواش پیش میبریم. میگم این مشکلات،
یعنی فقط همون نگاه وزیر سابق راه شهرسازی که معتقد به مسکن مهر نبود باعث شد این اتفاق در مسکن مهر بیفته.
بالاخره باید کلیت دولت رو در نظر بگیریم. من نمیدونم بگم شخص آقای وزیر، ممکنه سیاست‌های دولت هم اینطوری بوده، ممکنه، من چون در بدنه دولت که نیستم.
من دقیقاً عرضم همین هستش که فقط از این منظر نبینیم نوع سیاست‌هایی که در بازار مسکن به صورت کلی حاکم هست. و الان عرض کردم چون خانه های متوسط و بالا اشاره کردید که خالی مونده، پولدارها نگران خانه های خالیشون شدن، دارن یه فکری میکنن برای بازار مسکن. مسکن مهر همین وضعیتو داره.
خب من میگم مسکن مهر رو شما وقتی بخواد به دست مصرف کننده واقعی برسه و وامش هم درست بود، چرا اونهایی که در سالهای اول همش داشت ساخته میشد همش خریدار واقعی داشت، همه تو صف درست داشتن تحویل میگرفتن، تعاونیا داشتن، مردم همه خونه هاشون رو تحویل میگرفتن؟ راه به نظر میاد در بحث سیاست گذاری راه یه مقدار منحرف شد و باعث شد
ولی خیلی از همون خریداران واقعی هم هنوز مسکن مهرشون رو تحویل نگرفتن. در همین صدا و سیمای ما خیلی از همکاران هستن که از همون روزای اول ثبت نام که هنوز نتونستن بگیرن.
خب دیگه دیگه بالاخره 6 7 سال بعد از دولت بوده که این ریل رو راه انداخته، باید این دولت پاسخگو بشه که چرا تحویل نگرفتن. ببین من به عنوان یک کارشناس نمیتونم بیام بگم که چرا اونا تحویل نگرفتن.
حالا من از همکارای خودم که خریداران واقعی هستن که خبر دارم دیگه، هنوز نتونستم بگیرم ولی خیلی از غیر واقعی ها تونستم بخرن.
من مصاحبه وزیر دیدم همین دیروز یا پیروز در خبرگزاری ها که ایشون داشت اعلام که آخر امسال ما تلاشمون این هستش که تمام مسکن مهر رو تحویل بدیم و چیزی دیگه ازش باقی نمونه. یعنی ببینید خب این باز یه خبریه که ممکنه مسکن خیلی دیره، من اینو قبول دارم. ما 7 سال الان دو دوره ریاست دولت جدید و باید تو همون 4 سال اول مسکن مهر تموم میشد موضوعاتش. متاسفانه تا به امروز طول کشید.
آقای مهرآبادی بودن قبلا مسئول مسکن مهر، درسته؟
بله.
من اگر اشتباه نکنم سال 94 یک گفتگوی با ایشون داشتم، اون سال 94 هم گفته بودن تا پایان سال میخوایم همه رو تحویل بدیم.
بله خب ببینید شما دیگه الحمدلله خودتون مصاحبه گرفتین دیدین 94 قرار بوده انجام بشه، امسال ما 99 این قرار نداره. خب وقتی ما یه برنامه ریزی نداریم چه بسا اگر مسکن مهر همون روش رو حالا با ایراداتی که بهش وارده یه مقدار اصلاحش میکردیم، ریل و قطاری که روش داشت حرکت میکرد و اصلاح میکردیم و تحویل میدادیم، میتونستیم الان بگیم با همون مسیر داشتیم میرفتیم جلو. خب خیلی ها با صاحب خانه شده بودن. میدونین ما میگم مشکلمون اینه که هر دولتی میاد، نه مختص این دولت، خب دولت قبلی هم که اومد سیاست های خودش رو خواست انجام بده. ما باید در کشورمون یک برنامه جامع برای مسکن داشته باشیم، بگیم هر رئیس جمهور هر وزیری که میاد باید تو این مسیر حرکت کنه. حالا یک وزیری زبر و زرنگتر و چابکتره و دولت حمایتش میکنه، ما همه چی رو نباید از سر وزیر ببینیم. ممکنه سیاست های دولت به این گونه باشه که نمیخواد کمک به این موضوع بکنه و وزیر کاری نمیتونه بکنه. یه زمانی میبینیم وزیری چابک نیست و حرکت نمیکنه. خب اینا همه موضوعاتی باید کارشناسی بشه. مردم خروجی عملکرد دولت رو میبینن، کاری ندارن که یک وزیر نتونه یا رئیس جمهور نخواد یا معاون اول نخواد. موضوعات خروجیه. وقتی خروجیشون میبینن که مسکن مهر از سال 94 مونده 95، بعد ما میریم سراغ یه مدل دیگه، بعد جدیداً مدل حالا سهام متری، یعنی هر روز یک مدلی رو میاریم رو، نشون میده که برنامه نداریم برای این موضوع، یا اگه برنامه هم داریم توان اجرای اون برنامه رو نداریم. این مشکل
خطیبی یک برنامه ریزی در دولت اخیراً صورت گرفت برای ساماندهی بازار خودرو. اظهار امیدواری میکنیم که به سرانجام برسه و بازار خودرو سامان بده، اگرچه در همین روزها و این ثبت نام‌ها و قرعه‌کشی هم حرف و حدیث‌ها خیلی زیاد شده بود، مشابه همونی که جناب علی اشاره کردید که اون ابتدا فیلترهای مختلف رو گذاشتن که خریداران واقعی بیان ثبت نام بکنن، اینجا هم تو این چند روز تلاش شد که این اتفاق بیفته. نگاهی که حاکم شد، سازمان حمایت مصرف کنندگان از طرف وزارت سمت حضور داشت به عنوان اینکه خریداران واقعی کسی که نیازمند خود رو هستن وارد بشن، این نوع نگاه در بازار مسکن هم میتونه وارد بشه و حاکم بشه برای اینکه این ساماندهی اتفاق بیفته. کسانی که نیازمند مسکن هستن به عنوان یک فقط کالای سرمایه‌ای و یک بخش سرمایه‌ای به مسکن نگاه نشه، به عنوان مصرفی هم نگاه بشه.
ببینید ما اشکال نداره اصلا سازمان حمایت از مصرف کننده هم ورود بکنه. من دیروز دیدم رئیس سازمان همین حمایت از مصرف کنندگان مثلا در تلویزیون بود بابت لوازم خانگی. خب ببینید شما خودشون رسما اعلام کنن که مثلا ما ابتدای سال داریم اجازه میدیم مثلا 25% 30% رو قیمت داره، چون همه چی تورم داره میره بالا، نمیتونه ثابت بمونه که. خب ولی میاد با زور با ضرب میره کنترل میکنه، یه مدت تباتا به این موضوع از افزایش قیمت بوده، میره کنترل میکنه، یه سری رو میگیرن، دوباره موضوع تموم میشه میره. و بعد ما در کشور عادت کردیم مثلا در خودرو در لوازم خانگی در خانه مثلا یه افزایش 60% 50% پیدا میکنه، بعد میگیم رفتیم نظارت کردیم 20% آوردیم پایین، ولی همون افزایش قبلیه، یعنی تا حدودی بوده. اینطوری داریم با موضوعات برخورد میکنیم. عامل های نظارتی اومدنشون بر بازار مسکن خوبه، ولی این اونها هم اگه بخوان بیان روی این موضوع سوار بشن بالاخره یه اهرمی نیاز داره دیگه. اولین موضوع شناساییه. خب این سامانه ها باید راه بیفته. خیلی وقت این سامانه ها تصویب شده که این سامانه را بیفته، خونه ها شناسایی بشن، خریدارا شناسایی شده. مثلا در منطقه غرب تهران یه دفعه یکی نیاد مثلا میگم فی تا واحد رو خرید و فروش نشون میده داره یه سوداگری انجام میشه. اشکال نداره شما سرمایه داری فی تا واحد رو میخوای بخری بفروش، اشکال نداره مالیات درست ازش بگیریم، مالیات درست رو وضع بکنیم، یعنی بدون هر چقدر سود بیشتری میکنه مالیات باید بده، یه مقدار تب و تاب بازار رو میتونیم انجام بدیم. و موضوعات دیگه هم هست، مثلا این بورس که من در دیروز در خبرگزاری ها باز اعلام کردم، امیدوار هستم که روزی نرسه که ما داریم با شما مصاحبه میکنیم و یه جهش دوباره شدیدش بشیم، بگی دلیلش چیه، من بیام بگم دلیلش بورسه. الان پولهای خرد مردم داره میره سرازیر میشه به سمت بورس و با یه سود خیلی بالایی بورس داره میره. من به عنوان یه کارشناس تحلیلگر میگم اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفته و بورس یه سیر نزولی یه دفعه پیدا کنه، چون مردم ما یک مردم هیجانی هستن، در کشور ما ساختار فرهنگی اون اینطوریه، همه هجمه میبرن که حالا از بورس با ضرر هم شده پولاشون رو بکشن بیرون در بیارن. این پول میاد پلوشون کجا بذارن؟ در بانک با 15% بهره که براشون چیزی نیست، چون با نرخ تورم یکسان و پولشون ارزشش میاد پایین. حالا کجا میفته؟ همین پول خوردها جمع میشه میره تو بحث دو جا میره. ما سه جار داریم، طلا داریم، سکه تو کشور ما، ارز داریم و ساختمان. حالا ارز رو دولت و بانک مرکزی داره سعی میکنه صرافی ها رو کنترل کنه که بحث سوداگریش کمتر باشه، دلالی کمتر باشه. سکه هم داره میبره روی این که باید ثبت نامی باشه، باز یه مقدار سوداگری داره ولی کمتر. جایی که میمونه میشه مسکن، سهل الوصوله و حمله میکنن به سمت خرید مسکن. یه دفعه میبینید یه اتفاق دیگه یه همین وسط میفته. ما آخر سال من تنها امیدواریم اینه که این اتفاق برای کشور نیفته که ما یک
بایی امید جمعش کنید، بیشتر شنونده رو نگران نکنیم. آقای خطیبی
در خدمت
دست شما درد نکنه، ممنون، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
درباره ظرفیت های عرضه بازار مسکن گفتگو کردم با مهندس بیژن خطیبی، تحلیلگر وسایل بازار مسکن. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صدور احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای افزایش 26% حداقل حقوق در تیر ماه خبر داد. شریف مداری درباره حقوق سال 99 بازنشستگان تامین اجتماعی گفت احکام بازنشستگان تامین اجتماعی بر مبنای 26% افزایش حداقل مزد و نیز تسری به سایر سطوح بر مبنای 15% به اضافه عدد ثابت حدود 164 هزار تومان برای تیر ماه صادر می شود. شرط مداری افزود با تأمل و تدبیری که بنا به خواست قانون بازنشستگان و پیشکسوتان صورت گرفت، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پس از تصمیم شورای عالی کار برای حداقل مزد و مزد سایر سطوح تنظیم شد.
با سخنگویان
خب مطابق روال دوشنبه ها آقای دکتر اصفنانی با ما همراه هستن، مدیر کل تعزیرات استان تهران. آقای اصفنانی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما. آقای اصفهانی چه خبر از تعزیرات استان تهران؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والا خبرها که حکایت از این دارید که متاسفانه شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی هستیم. ما داریم تمرکز میکنیم رو بحث لوازم خانگی و بیشتر گشتامون رو داریم معطوف اونور میکنیم و اخیراً شاهد گران شدن میوه هم بودیم. متاسفانه یه شاید افزایش غیر منطقی یا غیر قابل باوری در میوه هم داشتیم که هنوز دلیلش رو آقایون نتونستن عنوان بکنن که به چه دلیل هست. و بحث داغ این روزها هم که بحث خودروها هست که حالا به فراخور مثلا هر فرمایشی بود من در خدمت شما هستم.
با همون لوازم خانگی که اشاره کردید شروع بکنیم. یک توافق صورت گرفته بود بین اتحادیه لوازم خانگی، ستاد مرزه و قاچاق کالا و ارز و همچنین تعزیرات هم که حضور داشته. قرار بود که سازمان حمایت قیمت‌های مصوب رو اعلام بکنه و بر اساس اون بعد پیگیری بشه، درسته؟
ببینید من یه مقدار عقب‌تر برگردم. قبل از اون ارز رو من داشتم، یه مقدار به مذاق بعضی خوش نیامد. ببینید یه زمانی بحث قاچاق کالا و بحث واردات لوازم خانگی در کشور شاید مهمترین مطلب و مهمترین دغدغه تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور بود و معمولا اعلام میکردن که اگر بحث قاچاق کنترل بشه و بحث واردات هم سر و سامان مرتبی بگیره به نحوی که خیلی واردات صورت نگیره، ما خودمون میتونیم کلیه ما احتیاج مردم در خصوص لوازم خانگی رو تامین بکنیم. این رو عین فرمایشی بود که تولید کنندگان لوازم خانگی در کشور اعلام کردن. ما در سال جاری و سال گذشته خصوصا اواخر یا از اواسط به بعد سال گذشته تقریبا بحث قاچاق لوازم خانگی رو یا نداشتیم یا خیلی کم داشتیم و خیلی چون واقعا برای اونهایی که قاچاق میکردن به صرفه نبود. معمولا قاچاق زمانی صورت میگیره که برای قاچاقچی به صرفه باشه که بتونه کالایی رو که از خارج وارد میکنه ارزانتر از تولید داخلی بدون پرداخت عوارض گمرکی عرض کنم که عرضه بکنه. منتها با توجه به اینکه اتفاقاتی که افتاد و بحث افزایش قیمت دلار و یا ارز و کاهش ارزش پول ملی برای اونها خیلی به طرف نبود که بتونن لازم خانگی رو وارد بکنن. ما ورودش رو یا نداریم یا خیلی کم داریم، حالا اون چه که گفته میشه. ولی و واردات هم که خب خیلی از شرکت ها اساسا به قول معروف امکان ورود دیگه ندارن. بعضی شرکت ها که در داخل ما تولید میکردیم برند اونها رو به طور کامل جمع کردن از کشور ما و قطعات ندادن و تعطیل شد. ولی اون سایر دوستانی که تولید کننده لوازم خانگی بودن عرض کنم که متاسفانه تا الان نتونستن اون بازار رو تامین بکنن و امسال افزایش قیمت داشتیم. بنا به اظهار جناب آقای میری رئیس اتحادیه لوازم خانگی، اینها در دو سه مرحله همین امسال اینها افزایش قیمت داشتن که خب ببینید این منطقی نیست. آقای تابش در شبهای گذشته من در خبرها دیدم که اعلام فرمودن که در بحث تلویزیون مثلا 20% از سایر کالاها 25% اجازه افزایش قیمت بهشون دادیم. حالا این که با چه معادله این حساب شده، من به عنوان شخص خودم و به عنوان کارشناس این امر من قابل قبول نیست. برای من دلیلی نداره برای افزایش قیمت که اینها اجازه افزایش قیمت بهشون بدم، گرچه من عرض کردم عرض شخصیم هست در حیث مسئولیت کاریم. به لحاظ این که اون چه که اینها استدلال کرده بودن گفته بودن ما متقاضی افزایش 35% به قیمت کالاهای تولیدیمون هستیم، در حالی که استدلالای اونها و دلایلشون این هست که نمیدونم قیمت کارگر یا دستمزد کارگر اضافه شده، نمیدونم تورم این مقداره، در حالی که اینها میزان تاثیرش در تولید کالا به اندازه 35% که نیست، به اندازه همین 20% هم که اعلام کردن به اعتقاد من نیست. لذا من فکر میکنم که این افزایش قیمت یه مقداری نه یه مقدار خیلی زیاد داره فشار به مردم میاره و واقعا ما در برخورد با گران فروش ها وقتی مواجه با گرانی میشیم دستمون بسته میشه. یعنی اعلام میکنم به ما که آقا قیمتی که سازمان حمایت اعلام کرده اینه، ما بر اساس اون داریم میفروشیم، خب ما مجبوریم اون رو مبنا قرار بدیم.
خب عرض من همین بود. آقای اصفهانی که به آقای میری که نام بردید رئیس اتحادیه لوازم خانگی، چون اعلام کرده بودن که سازمان حمایت هنوز قیمتا رو ندادن که مطابق اون قیمت کالاها عرضه بشه و بعد نظارتی هم صورت بگیره که تخلف از قیمت عرضه شده اتفاق نیفته.
ببینید، حالا من احترام قائلم برای آقای میری. البته این که یکی دو شب قبل از ماهی سازمان حمایت اعلام شد، ولی این هم
قیمت‌های لازم خانگی رو اعلام کردن؟
بله، فرمودن که ما اجازه افزایش قیمت به اصطلاح کالای تلویزیون رو تا 20% و سایر کالا رو 25% دادیم. البته اون
خب کلی هست، قرار بود که لیستی رو، یه فهرستی رو قرار بود که بدن به اتحادیه.
بله، مطلبی رو هم فرمودن که فرمودن باید اینها بیان تو سامانه 124 قیمت‌های خودشون رو درج بکنن. منتها ببینید، من عرضم اینجاست که آقای میری رو با نهایت احترامی که براشون قائل هستم، این مطلب که گفته بشه که قیمت هنوز اعلام نکرده تا ما بدونیم چیکار باید بکنیم یا نظارت بکنیم، این خیلی قابل دفاع نیست.
آقای اسفندی، من این که دارم خدمت رو عرض میکنم، گفتگوی خودم با آقای